دخترم 12 سالشه. هنوز هیچی از زندگیش نفهمیده. عاشق نشده، هنوز نرفته جشن پرام، کلاس کاراته و رقص باله که این همه دلش میخواسته نرفته. هنوز اولین بوسه و اولین قرار عاشقانشو ندیده. هنوز آرایش نکرده، سفر نرفته، رانندگی و شنا یاد نگرفته. دختر کوچولوم هنوز هیچی زندگی نکرده. این کثافت همه اینا رو ازمون گرفته. من تا قبل از امروز به هیچ آدمی زادی صدمه نزده بودم. نه از روی عمد، نه غیر عمد و نه هیچ جور دیگه. ولی مجبور بودم. صورت دخترم اومد جلوی چشام و فهمیدم که میتونم. میتونم وقتی چشام میبندم خیال کنم اون مرتی که چه کارای وحشتناکی با دختر معصومم کرده. حالا دیگه صدمه زدم بهش برام یه ذره آسون تر میشه. سلام، شما شنونده پادکست تلسم هستید. من لیدام و با یه داستان ترسناک دیگه در خدمتتونم. داستانی که امشب میخوام تعریف کنم رو مونیکا جی اورورک نوشته. خانم اورورک یکی از چهرهای بسیار مشهور وحشت زیرزمینی که بیشتر از 100 تا داستان کوتاه توی مجلات و نشریات مختلف به چاپ رسونده. بعضی از رمان‌های اورورک مثل عذاب تن، سافر د فلش و شهرت مسموم 1 و 2 مدت‌هاست جایگاه اسطوره‌ای تو ژانر وحشت پیدا کردن. به خصوص تو زیرشاخه‌های هاردکور و اسپلاتر پانک به شدت محبوب بودن. داستان دخترم نترس که در ادامه تقدیمتون میشه روایتی از بدترین کابوس هر مادریه. یه آدم منحرف دختر این مادر رو به گروگان میگیره و حالا اون میخواد هر جور شده نجاتش بده. اپیزود امشب رو همکارم فرید ترجمه، اقتباس و تدوین کرده. فرزادم مثل همیشه طراحی پوستر این اپیزود رو انجام داده. قبل از اینکه پادکست امشب رو بشنوین، باید بگم که توی پادکست امشب قرار در مورد آدم ربایی، شکنجه و تجاوز جنسی صحبت بشه. اگر هر کدوم از این موضوعات براتون آزار دهندن، پیشنهاد میکنم به برنامه امشب گوش نکن. میتونیم به جاش یکی دیگه از برنامه ما رو که بیشتر با رویتون سازگاره بشنوین. چند هفته دنبالش کرده بودم. همونجوری که فکر میکردم، کارش با دختر کوچولوم تموم شده بود. پلیسا اونو میشناختن ولی همش میگفتن هنوز مدارک لازمو ندارن و هنوز نتونستن مدارک محکمه پسندی جور کنن. بهم گفته بودن اونو خیلی جدی تحت نظر دارن. پس چطور بود که میدیدم یارو همینجوری بدون اینکه کسی مراقبش باشه داره اینور اونور میره؟ یه ماشین پلیس بی علامت حوالی خونه یارو دیدم ولی واقعا نتونستم بفهمم کسی حواسش بهش هست یا نه. همینم شد که واقعا زد به سرم و اعصابم به هم ریخت. اونا میدونستن کی ربکا رو دزدیده. میدونستن یارو دقیقاً کیه، ولی که چی؟ یعنی اون مرسی که ای تنلش حق آزادیش از ربکا بیشتره؟ اونا بهم گفتن که تو نباید خودتو درگیر این جریانا کنی. بگم اونم داشتن بام شوخی میکردن. میدونستم کجا پیداش کنم، پیداش هم کردم. اونم درست جلوی وانتم. حالا سرنوشت یه GPS، هرچی میخوای اسمشو بذار، اونو سر رو هم سبز کرده بود. شاید جریان خیلی عجیب غریب تر از این حرفا باشه، ولی من یه جور ساده تر شدهشو تعریف میکنم. پس گوش کن ببین چی میگم. اون داشت از جلوی چراغ خیابون رد میشد. منم صبر کردم تا بره یه گوشه خلوتی تا اونجا گیرش بندازم. بعد رفتم دنبالش. جلوش زدم رو ترمز. اونم محکم خورد به کاپوت ماشین و به پشت رو زمین افتاد. چند لحظه گیج بود، با مشت زدم تو صورتش. مشتم حسابی سنگین بود چون یه رول سکه دور دستم پیچونده بودم. وقتی مطمئن شدم بیهوشه، بردم انداختمش تو اتاق عقب وانت. دست و پاشو با بسته کمربندی بستم. روشو هم با پارچه برزنت پوشوندم. اینکه اون موقع هیچ کس اون دور اطراف پرسا نمیزد خودش کم از یه معجزه نبود. خبری هم از خبرنگار و آماتور و آدمای رسانه‌ای هم نبود. اینجور موقعا با یه گوشی تلفن یه دفعه جلوی آدم سبز میشن. ولی از این بیشتر غافلگیر شدم که اون حوالی هیچ پلیسی هم نبود. یه ساعت بعد تن لششو کشیدم تو کلبه رو تخت بستم. یه نگاهی به جنگل انداختم تا با اون همه بدگمانی بازم مطمئن بشم هیچکی تعقیبم نکرده. البته که هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. من برای نجات بچم هر کاری که لازم باشه میکردم. حتی اگه پاش میرسید بی خیال آزادی خودم یا زندگیم میشدم. اینجوری همه چیز شروع شد. نه، البته اون خودش همه چی رو چند هفته پیش شروع کرده بود. تو شومینه آتیش روشن کردم. اندی داشت بلند میشد. اسمشو از رو گواهینامش فهمیدم. کله بدریختش اینور اونور میگشت. چشمای سفیدش هم داشت جون میگرفت. سعی میکرد بفهمه کجاست و چی شده. بعد چشاش کامل باز شد و منو دید. چی شده؟ زنی که یه دیوونه، مگه زده به سرت؟ خب شروع ماجرا ودک نبود. یه صندلی کشیدم جلو، گشاد نشستم روش. یواش ازش پرسیدم اون کجاست؟ پوزخند زد. چی؟ تو دیگه کدوم خری هستی؟ لعنت بهت، بازم کن. خودمونیم ها، یعنی تا الان نشده هیچ وقت اینجور جریانا با زبون خوش ختمه به خیر بشه. صدامو یکم بلندتر کردم. اون کجاست؟ خندید. دندونای نیکوتینی زردش برق زد. بوی گندی میداد، مثل مشروب مونده یا توتون ارزون قیمت که از سوراخ کلش میزد بیرون. بهم گفت برو به جهنم. حالا به نظرتون قضیه خیلی فرق میکرد اگه میگفتم یارو یه آدم دانشگاهی خوشتی پچش آبیه؟ اصلا هم خبری از لکه‌های نیکوتین رو دندوناش نیست. به جای بوی گندیده و مشروب مونده هم بوی عطر گری فلانل میده. یا اینکه تیپ و قیافش مثل آدمی بود که میخواد کاندیده سناتوری بشه. خب تد باندی هم بچه خوشگل بود مگه نبود؟ آروم نزدیکش شدم. کلی فوتوفن از تموم سریالای جنایی مثل نظم و قانون، CIS، NCIS یاد گرفته بودم. مثلا ترفندایی یاد گرفته بودم که چطور طرفو عصبی کنم. حالا نگم که هیچی نشده، طرفو بسته بودم به تخت، ولی انگار هیچ کدوم از فوتوفنام به درد نخوردن. لعنتی‌ها تو تلویزیون که همیشه جواب میدن. تو اون سریالا حتی وقتی که زنا هم بازجو بودن، مردای زمخت و نخراشیدن برف میومدن. مرد لباشو لیس زد و گفت دیگه داری کفری میکنی، داری اشتباه بزرگی میکنی، عوضی بازم کن. دقیق چهرهشو نگاه کردم. یعنی داشت وحشت زده میشد، عصبی بود؟ نه، انگار هیچ خبری از ترس نبود، فقط عصبانی بود. یه حسی بهم میگه یارو فکر میکنه دارم بلوف میزنم. نگاه به گرهای روی مچ دست و پاش کردم تا مطمئن بشم محکمن. دست و پاهاشو چهار گوشه تخت بسته بودم. یارو هم به حالت عقابی پهن شده بود. سیرش هم لاف بود، هیچ جا نمیتونست بره. با یه نگاه چندش بهم گفت تو داری اونو میکشی، اینو که میدونی؟ صورتش محکم و سفت و فکش هم سر جاش بود. دندوناشو به هم فشار میداد. شاید این منم که دارم خیال میکنم یارو اعتماد به نفسش بالاست. این همون مرتیکه یک بچه‌مو دزدیده. بچه منو دزدیده. لعنتی چقدر چندشه. مثل یه حل از اون بی صدف گنده میمونه. همه جاش پر از تبخال، ازش چرک میزنه بیرون. هیچ جوره نمیتونم با این مردی که رو تخت راست شده کنار بیام. چشممو میبندم تا اشکام نریزه. اصلا این جریان برام ساده نیست. یعنی سخت‌ترین کاریه که تو کل عمرم کردم. اصلا نمیدونم چطوری تونستم همچین کاری بکنم. چشامو باز میکنم، یواش میگم من نمیکشمش، نجاتش میدم. مرد تو صورتم توف کرد. من تنها کسی ام که میدونه اون کجاست. بعد دوباره به تقلا افتاد تا دست و پاهاشو باز کنه. رفتم تو دستشویی و تو روشویی وایسادم تا تفای خوک کثیفو از روگونم پاک کنم. به تصویر خودم تو آینه کابینت دارو زل زدم. چشمایی که چند هفته بیخوابی کشیدن از تو آینه بهم نگاه میکردن. این همه چین و چروک روی این صورت پیر که اصلا اونقدر هم پیر نیست. حداقل تا همین اواخر که اینقدر پیر نبود. کلی موی خاکستری رو سری که یه زمانی خرمن موهای بلند بود. این گوه خوکی که رو تخت این بلا رو سرم آورده. مثل یه آدم جن زده داره داد میزنه و فوش میده. جیغ میزنه که بازش کنم. واقعا خنده داره. اگه اون آزاد بشه کار من تمومه. من مردم. اصلا از خودم تعجب میکنم. واقعا چطوری تونستم تا اینجا بیارمش؟ حتم دارم که فقط سرازیر شدن آدرنالین تو رگام این قدرت رو بهم داد. حالا نه اینکه کولش کرده باشم، اما نه، من خیلی جسم از این نره خر کوچیک‌تره. کنارش رو صندلی نشستم. خب اون کجاست؟ مرده. رنگم پرید، ولی تو دلم دعا میکردم که دروغ گفته باشه. اون کجاست؟ دوباره خندید، ولی میتونم بگم که عصبیه. بهش گفتم ببین، مشخصه تو با زبون خوش چیزی که میخوامو بهم نمیگی. یه دستمال از جیب پشتیم در آوردم. چشاش قلمبه شد. دستمال پارچه‌ای رو پنگ کردم، رو دهنش گذاشتم، کنار گوشش گره زدم. سرشو تکون داد. سعی کرد مقاومت کنه ولی نتونست. خواست منو با کله بزنه ولی اونقدر محکم به تخت بسته بودمش که نتونه. خیلی خونسرد بهش گفتم خب حالا با روش من میریم جلو. اگه نظرت عوض شد و خواستی چیزی بگی، خب بهم میگی دیگه. ولی خودمونیم، اگه میخواستم نمیتونست چیزی بگه. همش یه جور جنگ روانی. متوجه شدین که تنها رایی که میشد به حرف آوردهش همین بود. اصلا خودم هم نمیدونم دارم چیکار میکنم، ولی امیدوارم اون چیزی نفهمه. دهنشو بستم تا صدای گریه و التماساشو نشنوم. قیچی رو از رو میز برداشتم، لباساشو بریدم. حواسم بود یه وقت اشتباهی تنابه رو نبرم که فرصت فرار پیدا نکنه. حالا هم داره سرشو تکون میده، تو دستمال آناله میکنه. یه خورده گذاشتم با شورت رو لحاف دراز بکشه. بعد اونم بریدم. فکر کنم لخ کردنش آخرین حرکتم برای بی‌حیثیت کردنش باشه. شاید اینجوری بتونم ازش حرف بکشم. واقعا لخ بودن آدمو آسیب پذیر میکنه. به سقف زل زده، منو نگاه نمیکنه. نزدیک میشم، چشاش پر اشک میشه، ولی جلوی خودشو میگیره که نزنه زیر گریه. بالای گونه‌هاش به رنگ صورتی تیره‌ای در اومده. توی دهن بندش چیزی میگه که خب هیچی ازش نمیفهمم. بلند میگم میگی اون کجاست یا نه؟ چشماش تونتون تو حدقش وول میخوره. بعد بهم نگاه میکنه. بیزاری از چشماش میریز. اصلا به سوالی که پرسیدم توجه نمیکنه. خب از اولم میدونستم یه ذره لختی شاید خجالتش بده، ولی نه اونقدر که بخواد حرف بزنه و بگه دخترمو دزدیده. دخترم 12 سالشه، هنوز هیچی از زندگیش نفهمیده، عاشق نشده، هنوز نرفته جشن پرام، نرفته کلاس کاراته و رقص باله که این همه دلش میخواسته، هنوز اولین بوسه و اولین قرار عاشقانش رو ندیده، هنوز آرایش نکرده، سفر نرفته، رانندگی و شنا یاد نگرفته، دختر کوچولوم هنوز هیچی زندگی نکرده. این کثافت همه اینا رو ازمون گرفته. به شوهرم گفتم میخوام برم برادرمو ببینم. بهش گفتم میخوام یه مدت خونه نباشم. گرچه از اینکه تو همچین وضعیتی تنهاش میذاشتم خیلی ناراحت شد، ولی راحت قبول کرد. بهم گفت درکم میکنه. یعنی بهمونم باور کرده؟ نه اصلا، ولی میدونم بهم اعتماد داره. تو گوشش زمزمه کردم. آخرین فرصته. واقعا از کاری که میخواستم بکنم میترسیدم. بهش گفتم اون کجاست؟ سیب گلوش تکون خورد. چشاشو بست. طرف شومینه رفتم و زغالای داغو جابجا کردم. قبلش میله شومینه رو رو زغالا کنار چند تا چاقو و تیکه چوب گذاشته بودم. دستکش اجاق دستم کردم، چون میله آهنی خیلی داغه، نمیشه نگهش داشت. یه جوری بهم زل زد، انگار همین حالاست که رگاش از فشار بترکه. میله به نظرم به درد بخوره. قبلش هم فکر میکردم که به درد بخوره، ولی بیشتر برای ترسوندن. امیدوارم وقتی که لازم بشه بتونم ازش استفاده کنم. من تا قبل از امروز به هیچ آدمی زادی صدمه نزده بودم، نه از روی عمد، نه غیرم، نه هیچ جور دیگه. مطمئنم نه با میله شومینه. اصلا نمیشه اون پشته ای تو پاله یه گاوه که به تقه زده رو چیزی جز آدم دونست، ولی مجبور بودم. صورت دخترم اومد جلوی چشام و فهمیدم که میتونم. ولی صدمه زدن بهش یه چیز دیگه است. هنوزم وقتی که چشام میبندم میتونم خیال کنم اون مردی که چه کارهای وحشتناکی با دختر معصومم کرده. حالا دیگه آسیب زدن بهش برام یه ذره آسون تر میشه. نزدیک پاش وایسادم و بهش زل زدم. خب؟ خیلی آشفته سرش رو تکون داد، ولی خودمونیم. فکر نکنم این کار معنیش اعتراف باشه. این کارش بیشتر به نظر یه جور التماس و جیغ، شایدم یه نه بزرگ تو سکوت محض باشه. میدونم که نمیتونه از دستم در بره. طنابا محکمن، همشونو سه دور دور دست و پا و مفصلاش پیچوندم، ولی دست و پا زدنش کار رو آسون نمیکنه. میله رو پایین تر از سینش میگیرم. دست و پا زدنش برای اینکه میله داغ بهش نگیره قطع میشه. عوضش خودشو جمع میکنه و سعی میکنه بره تو تشک. میله رو به نوک سینش میکشم و سریع عقب میارم. گوشتشو ذوب میکنه. خودم هم از این مقدار خرابی که میله به بار میاره شوکه میشم. لعنتی، چقدر عمیق داخل سینش رفت. چطوری نوک سینهاشو سوزوند؟ سرخش کرد. حالا از بوی پوست و موی سوخته میخوام بالا بیارم. جیغاش تو پارچه خفه شده، ولی داره دوباره دست و پا میزنه. به میلهی که نزدیک نگهش داشتم میخوره. تاولهای قرمز زشت و رگه های سوختگی روی پوستش مثل خالکوبی های بیشکل سر در میارن. بوی گوشت سوخته برام تازگی داره. عقب میرم. میخوام بس کنم، ولی همش به خودم میگم که چرا دارم این کارو میکنم. فکر کنم چیزی که بیشتر آزارم میده دونستن چیزایی که قراره بعدن اتفاق بیفته. خودش میتونه خیلی راحت با گفتن جایی دخترم همه چیو تموم کنه. عرق از سر و صورتش میچکه. سینه اونو که سینش خراشیده و خونیه. چرک ازش بیرون میزنه. بد جوری سوخته. جای زخم و سوختگی ها خیلی درب و داغونه. اون کجاست؟ چشمش به من دوخته میشه. بدنش میلرزه. آهسته سر تکون میده. گره پارچه دهنبند رو باز میکنم. اونم توفش میکنه بیرون. بعد یه ریز بالا میاره. به اینجاش فکر نکرده بودم. بعد مطمئن بشم توی استفراغ خودش خفه نمیشه. ناله میکنه. خواهش میکنم بس کن. بهم بگو اون کجاست؟ نمیتونم. این جوابی نبود که انتظار داشتم. چی؟ اگه بگم زندان میفتم. سعی کردم سر از منطقه حرفش در بیارم، ولی نتونستم. اگه بهم نگی کجاست من میکشمت. خیلی خوب باش، منو باز کن، تو رو میبرم پیشش. چشمای بزرگ و پریشونش پر از التماسن و با عذاب بسته میشن. نوار چسبو از داخل کشوی میز در میارم. یه تیکش روی دهنش میچسبونم. حالا واقعا نمیدونم باید باش چیکار کنم. اصلا چی میتونه مجبورش کنه حرف بزنه؟ من برنامه چیزایی رو ریخته بودم و فکر کنم یه ذره ابتکارم به خرج داده بودم. اینکه به اینجور چیزایی فکر کردم واقعا منو میترسونه. ولی هر کاری که لازم باشه رو میکنم تا چیزی که میخوام بدونم رو بهم بگه. کارد آشپزخونه رو از روی آتیش برداشتم. دسته ضد آتیش کارد اونقدر خنکه که میتونم بدون دستکش اجاق بهش دست بزنم. میبینه که دارم بهش نزدیک میشم. سرشو تکون میده. چشاشو محکم میبنده و فشار میده. دیگه به خودم زحمت نمیدم ازش بپرسم دخترم کجاست. هنوز آماده نیست یا شاید هم نمیخواد حرف بزنه. از پایین قفسه سینه شروع کردم. تیغه سفید داغ و خراشیدم روی گوشت تنش. یه سری حروف رو با سوزوندن و داغ کردن رو شکمش نوشتم. بعد چند دفعه کارت رو داغ میکردم تا بتونم هر دوتا کلمه رو بنویسم. روی تنش نوشتم متجاوز بچه. خب همه یه حرفا توی خط جا نشدن. مجبور شدم جدا جدا تو 4 ردیف بنویسمشون. بعدش هم یه فلش به سمت پایین تنش کشیدم. پوستش جا به جا خونین و مالین شده بود. روی شکمش آب ریختم. حالا نه واسه این که دردش رو آروم کنم، نه نه. میخواستم خونا رو بشورم تا نوشته رو بخونم. اگه وقت یا دل و جرأت بیشتری داشتم حتما عکس دخترم رو پیشونیش میکشیدم. اینجوری تا آخر عمر هر وقت خودش رو تو آینه نگاه میکرد عکس اونو میدید. فکر کنم غش کرد. یه نگاهی بهش انداختم و مطمئن شدم زنده است. میدونم که هیچ کدوم از بریدگی‌ها و سوختگی‌ها اونقدر عمیق نیستن. نه مرده، فقط از حال رفته. گذاشتم همونجوری بمونه چون نمیدونم باهاش چی کار کنم. فقط میخوام کل این جریان زودتر تموم شه. میدونم من برای کاری که کردم باید به زندان برم، اما برام مهم نیست. این تنها راهیه که فکر کنم میتونم باهاش ربکامو پس بگیرم. ولی فعلا که نتونستم چیزی ازش بیرون بکشم. گچی رو اجاق میذارم تا برای چای آب جوش داشته باشم. دوباره شنیدم داره ناله میکنه، پس بیدار شده. یه خورده قبل‌تر چسب دهنشو باز کردم تا بتونه نفس بکشه. این کار رو از رو دلسوزی نکردم، فقط نمیخواستم یه دفعه خفش رو دستم بمیره. ناله میکنه، کمکم کن. با شنیدن التماساش خون تو رگام یخ میزنه. جای سوختگی یا خیلی بده، خواهش میکنم کمکم کن. کمکش کنم؟ دلم میخواد همه زغالای تو شومینه رو بریزم رو شکمش. بهش میگم تو میتونی همه چیزو الان تموم کنی، نذار بیشترشو سرت بیارم. نزدیکه که اشکم هم در بیاد. از اینکه اینجوری میشه متنفرم. لعنتی لیاقت یه ذره از مایای بدنمو نداره. فکر میکنه دارم براش گریه میکنم. وقتی میبینه جواب نمیدم برنامهشو عوض میکنه. حالا حرفاشو با لپای باد کرده و یه جور مسخرگی از دهنش پرت میکنه بیرون. اگه یه دفعه دیگه بهم دست بزنی تو رو با اون بچه لعنتیت میکشم. توفو استفراغ از گوشه دهنش بیرون میپره، جیغ میزنه. شنیدی چی گفتم؟ اونو زنده زنده پوست میکنم، پوست تنشو غلفتی میکنم، فهمیدی؟ دهنشو میبنده. شاید به خاطر اینه که یه لحظه به خودش میگه نکنه یه ایده جدید بهش بدم. ولی نه، من نمیخوام پوستشو بکنم. حالا هر چقدرم که وسوسه شده باشم، من دل و جرأت همچین کاریو ندارم. آرومش میگم باش چی کار کردی؟ بهش دست زدی؟ سرشو برمیگردونه. گونه‌اش داغ شده. دونه‌ای عرق از خط پیشونیش میچکه. یهو میفهمم با دخترم چی کار کرده. فکر کنم همیشه میدونستم، ولی حالا توی چشماش همه چیو میخونم. چیزی که روش گمش داغ کردم فقط برای یه ذره از خباثت این هیولا بود. دسته جارو میبرم توی زغالای داغ میذارم. تیکای چوب سرخ شدن و تیش گرفتن. جرقه میزنم. به هم میخورن. جلز و ولز میکنن. ازم میپرسه چی کار میکنی؟ صورتش از ترس مچاله میشه. نمیتونه از اونجا ببینه دارم چی کار میکنم. منم نمیخوام همینجوری بهش بگم. دسته جارو خیلی کلوف نیست ولی محکم و سفت. یه قوطی کوچیک شیشه ای رو از کابینت دارو بر میدارم و بعد جارو رو از شومینه میگیرم. دوباره میپرسه داری چی کار میکنی؟ این دفعه خیلی عصبی تره. عرق از صورتش میچکه روی بالش. سینش بالا میره. نفسهاش سطحی و سریه. مثل نفسهای سگا. اون کجاست؟ در قوطی شیشه وازلین رو باز میکنم. رو دسته جارو میکشم. خیلی آروم چربش میکنم تا انگشتامو نسوزونه. فکر کردم وازلین یه خورده چوب داغو خنک کنه، ولی نه، اصلا اینجوری نشد. دستش داغ موند و وازلین هم آب کرد. پس بعد کلی وازلین بهش میزدم. وازلین زدنم اصلا از رو مراد نبودا. فهمیدم اگه بشه دسته جارو داخلش اینور اونور برد خیلی بیشتر میشه زجرش داد. ولی اگه وازلین نمیزدم چوب به گوشتش میچسبید. وقتی نزدیک تخ شدم جیغ زد. میخوای باهاش چیکار کنی؟ میتونی همین حالا با گفتن جای دخترم همه چیزو تموم کنی. من نمیخوام این کارو بکنم. آدم بدی هم نیستم ولی چاره ای ندارم. گریه زاری رو انداخت. روی تخت پیچ و تاب خورد. تناب روی مچ دست و پای خودشو مالوند. دسته جارو کنار تشک گذاشتم. یه تیکه چسب روی دهنش چسبوندم. رفتم طرف پاهاش و دسته جارو رو برداشتم. سری یه جفت دستکش ظرفشویی برداشتم و دستم کردم. روی انگشتام وازلین کشیدم. انگشتامو بردم داخل باسنش. سعی کرد جا خالی بده ولی به زور میتونست خودش رو تکون بده. کشاله رونشو فشار داد توی تخت و سعی کرد خودشو ببره تو تشک. ولی یه بالش زیر رون پا و باسنش دقیقاً زیر دنبالش گذاشته بودم که شیب خیلی مناسبی به لگنش میداد. اصلا توجهی به حرکت‌های آشفته و انقباضا و جیغای خفش نکردم. خیلی راحت دسته جارو فشار دادم تو باسنش. موهای ریزش کباب شد. پوستش سود. صدای جیز و جیز اومد. روی دسته جارو خم شدم و بیشتر فشارش دادم. می‌خواستم مطمئن بشم تا روده بزرگش هم می‌سوزه. یعنی امیدم به این بود که روده‌اش بسوزه. تمام رگای سرش کش برداشت. دست و پاش سفت و محکم شدن. اونقدر سفت که فکر کردم نکنه یه دفعه بزنه تنها برو پاره کنه. جیغ کشداری از دهنه بستش در اومد. سرش حدود 90 درجه به عقب برگردوند و به تخته بالاش فشار آورد. آروم دسته جارو از مقعدش در آوردم. خون مدفوع، پوست سوخته، چوب آغشته به وازلین رو پوشونده بود. دوباره فشارش دادم داخل. این دفعه تا تونستم فشار دادم. که تا جایی که جا داره بره داخل. درش آوردم. گذاشتمش تو شومینه. دوباره زنبندو در آوردم. رنگ از صورتش پریده بود. چشمش تو حدقه میگشتن. زبونش آهسته لباشو پیدا کرد و لیس زد. سعی کرد حواسشو جمع کنه. هنوزم جوابمو نداده بود. چیزی منمن کرد. ولی حرفای قابل فهمی نبودن. فقط تونست منو بیشتر عصبانی کنه. یه دفعه دیگه دسته جارو رو از شومینه برداشتم. خوب داغ شده بود. دوباره بردمش داخل. اون کجاست؟ زد.
بیشتر دیگه نه، تو رو خدا دیگه نه.
چشماش به هم فشرده شدن. دندون قروچه کرد. صدای زجر کشیدش بالاخره در اومد.
فرودگاه.
داشت نفس می‌زد. سعی می‌کرد لابلای درد کشیدناش حرفم بزنه. پوستش مثل گچ شده بود. به زور حرفی از دهنش در می‌اومد.
درش بیار تو شکم منه.
کجای فرودگاه؟ فرودگاه شهر ما خیلی بزرگ نیست، اصلا هم شلوغ نمیشه، ولی بازم یه ذره بزرگه. به خصوص وقتی که ندونی کجاشو بگردی. بریزه همراه نفسای مردش حرفاشو بیرون میداد. صورتش از شکل افتاده بود.
زل جنوبی، توی سوله، تو اتاقک چوبی کوچیک.
گرفتگی عضله کل بدنشو متشنج کرد.
یه سوراخ کف اتاقک.
اگه دروغ بگی میکشمت. راستشو بگم از اینکه هنوزم سقط نشده خودم هم تعجب کردم. رفتم سویچ وان تو از رومیز آرایش برداشتم.
صبر کن، کجا داری میری؟ درش بیار.
دیدم فکر رفتن من از همین الان یه جورایی سرحالش کرد. سریع از در بیرون رفتم. اونم هنوز داشت جیغ و داد میزد و گریه میکرد. به سمت فرودگاه راه افتادم. به ساعت رو داشبورد نگاه کردم. 6 ساعت از وقتی که اندی رو دزدیدم گذشت. تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به شوهرم. ولی مستقیم رفت پیغامگیر. به پلیس زنگ زدم و یه پیغام برای اپراتور گذاشتم. میدونم ربکا کجاست. خیلی سریع آدرسو گفتم. من تو راهم برم اونجا. اپراتور داد زد. صبر کن. ولی قطع کردم. رسیدم. اتاقو پیدا کردم. ولی درش قفل بود. لعنت بهش. اون اطراف دنبال سنگ یا یه چیزی گشتم که بتونم قفل در رو بشکنم. چند ماشین پلیس پر صدا ترمز کشیدن. افسرهای پلیس هجوم آوردن به طرفم. اسلحه‌هاشونو در آوردن. داد زدم. صبر کنین، اون داخله. اونا اسلحه‌هاشونو پایین بردن. سر تکون دادن. یکی پرسید داری چیکار می‌کنی؟ ربکا این توه ولی در قفله. یکی خندید، یکی دیگه برگشت و سومی عصبانی به نظر میومد. کسی که خندیده بود گفت
تو چطوری میدونی این توه؟
مرد کلاهشو از سرش در آورد. سر تاسشو خاروند. بیا اینجا. من فکر میکردم بهم قول دادی که بری پیش دکتر. پلیسای دیگه یه گوشه جمع شده بودن و داشتن ما رو نگاه میکردن. من ازش خوشم نمیومد. میدونستم که آخرش کاری میکنه که پلیس تاس گفت خب چیکار کردی مری؟ گوی کریستالی یا ورقهای تاروت. بهش که گفتم من دنبالش کرده بودم. دستمو به در گرفتم. خیلی عصبی دستگیرشو گرفتم و تکون دادم. ربکا جواب بده. یه ماشین بی علامت سری پارک کرد. کاراگاه گرانت از ماشین اومد بیرون. بگمونم بقیه مامورا سری جریانو بهش اطلاع دادن. نمیشیدم اونا چی میگن. کاراگاه به من گفت چه اتفاقی افتاده؟ تو چطور از اینجا سر در آوردی؟ ترجیحم اینه که نگم. نمیخوام خودمو به درد سر بندازم، ولی باید چیزی که میگمو باور کنی. اون اینجاست. مرد سرشو تکون داد. آهی کشید. علی به مامور علامت داد که درو بشکنن. قفلو شکست و درو با ضربای محکم باز کردن. داخل تاریک بود. پاشونو داخل گذاشتن. چراغ قوا انداختن تا راهو پیدا کنن. گرچه بهم گفتن داخل نیام، ولی بازم دنبالشون رفتم. بهشون گفتم اندی بهم چی گفته و اینکه اون الان زیر کف اتاقه. اونا چیزایی مثل کارتون، ابزارآلات، نیمکت و وسایل دیگر رو اینور اونور پرت می‌کردن. تا بالاخره یکی از افسرا داد زد و گفت یه چیزی پیدا کرده. سوراخ کف اتاقک. یه در طلایی باز شد. اونجا سیاهی بیشتری بود. سیاهی از قبل هم بیشتر بود. چون تو زمین هیچ منبع نوری نبود که چشماتو دنبال خودش بکشه. هیچ پنجره‌ای هم نبود. هیچ چیز دیگه‌ای نبود تا سایه‌ای بندازه. پرتوی نور چراغ قوه هوای سیاه رو شکافت و تو رفت. یه جفت چشم، چشمای ترس خورده پلک زدن. ربکا زنده بود. پر از ترس و دلهره. مرد تاس گفت لعنتی چطور ممکنه؟ دوباره کلشو خاروند. این یکیو درست گفتی مری. یواشکی از اونجا در اومدم. سری خودم رو به خونه رسوندم. قلبم تون تون میزد. افسر پلیس عصبانی به نظر نمی اومد، ولی دفعه قبلم اینجوری بود. آخرش قضیه خوب تموم نشد. از دیدن ماشین پلیس دم در خونمون خیلی تعجب نکردم. شوهرم دم در به استقبالم اومد. گفت بیا بریم عزیزم. سعی کرد منو ببره داخل. لب پایینم رو گاز گرفتم. گفتم ولی. سعی کرد منو بکشه و ببره، ولی مثل یه آدم احمق نمیفهمیدم میخواد چیکار کنه. یه افسر پلیس دستمو گرفت. شوهرمون یکی دستمو محکم تر گرفت. انگار آماده این مسابقه تناب کشی بشن. افسر پلیس گفت: خانم لطفاً به حرفم گوش کنید. اداره پلیس شهرستان میخواد بابت کمکی که توی حل کردن پرونده داشتین از شما تشکر کنه. ممنونم، شبتون بخیر. اونا هیچ وقت ازم در مورد اندی سوال نکردن. حداقل نه تا الان. یه حسی دارم که کاراگاه خیلی زود برای پرسجو میاد سراغم. من حرف زدن دو تا افسر رو شنیدم که داشتن به من اشاره میکردن. از بین حرفاشون متوهم و دیوونه رو هم شنیدم. شوهرم دستش رو روشونم برد و گفت: بریم عزیزم قبل از اینکه اونا بیان ببرنت. خودم رو از دستاش آزاد کردم. ولی دخترم چی؟ شوهرم سرش رو تکون داد، لبش رو گاز گرفت، عصبی شد. خواهش میکنم دیگه بس با این مزخرفات. دخترم. اخبار ساعت 11 شب جریان نجات معجزه آسایی ربکا رو پخش کرد. اونا دختر کوچولویی که نجات داده بودم و نشون دادن. دختر خودم، همونی که میگفتن دختر من نیست. گمونم باید سعی کنم سر از جریان در بیارم. نمیدونم چطور میشه من اینقدر اشتباه کرده باشم. یه روز دخترمو میارم خونه، اتاق خودش تو طبقه پایین منتظرشه. ربکا مستقیم به دوربین زول میزنه و ازم تشکر میکنه. اون میتونست دختر من باشه. دو روز بعد یکی دیگه از دخترای من گم شد. پلیس میگه احتمالاً جریان یه آدم ربایی باشه. لازمه یه جوری نجاتش بدم. باید کار یه آدم منحرف دیگه باشه. چون این یکی دیگه نمیتونه کار اندی باشه. یاد اندی میافتم. خودمونیم ما، باید برم اون یار رو باز کنم. به پایان یکی دیگه از پادکست های تلسم رسیدیم. امیدوارم از شنیدن داستان ترسناک امشبمون لذت برده باشیم. خیلی از همتون ممنونم که برنامه‌های ما رو خیلی جدی مثل همیشه دنبال می‌کنید. واقعاً داشتن همچین مخاطبای فرهیخته و نازنینی باعث افتخار همه بچه‌های تلسمه. همینجا هم از طرف خودم و همکارام، از همه دوستایی که اخیراً با نظراتشون بهمون کلی دلگرمی دادن تشکر می‌کنم. دوستای عزیزی مثل دکتر آیه فضل‌علی، حمید مرادی، نازیسان شرفی، نفیس فنونی، محبوب کبیری، سمیرا حسینی و لیلی. همینطور هم یه خوش آمدگویی خیلی خیلی گرم خدمت بچه هایی عرض میکنم که به تازگی وارد خانواده تلسم شدن. دوستای نازنینی مثل حمید جعفری، علی رسولی، آوا گرافیست، آوا جی ام ال، میس لطفی، سودابه میم، سمیرا، سما پادکست، لیلا عباسی، زهرا، محدثه، سیروس و علی اکبر زاره. از همه تون یه دنیا ممنونیم. تا اپیزود بعدی تلسم، بدرود.